شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده در خدمت آقای دکتر حسن رضایی، حقوقدان و پژوهشگر عدالت جزایی در مؤسسه ماکس پلانک برای حقوق جزای خارجی و بین‌المللی در شهر فرایبورگ آلمان هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
جناب دکتر رضایی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض می‌کنم همچنین خدمت شما جناب عبداللهی، جناب یوسف زاده، و خوشحالم که در ارتباط هستم با رادیو آزادگان و در خدمت شما هستم.
سپاس گزارم. آقای دکتر، می‌خواستم خواهش کنم که اول یه مقدار برای آشنایی شنوندگان عزیزمون خودتون رو معرفی کنید.
خدمتتون عرض کنم که بنده یک پژوهشگر ساده هستم که مدت الان بیش از 9 سال است در شهر فرایبورگ آلمان در مورد مسائل حقوق جزایی ایران و آنچه که به نام عدالت جزایی گفته میشه کار میکنم و تحقیق میکنم در مورد اینکه خب چه تحولاتی صورت گرفته پس از انقلاب، هم تحولاتی که در قوانین جزایی ماهوی صورت گرفته، هم در قوانین شکلی و آیین دادرسی، و اینکه نظام اجرایی مورد تا چگونه است در ایران و نسبتی که نظام جزایی فعلی با شریعت داره و از این گونه مسائل در واقع حقوقی و از این طرفی هم مربوط به سیاست جنایی در ایران پس از انقلاب هستم. من مشغول به این نوع تحقیقات هستم و بیشتر در واقع کارم همین کار پژوهشی است و مقاله و کتاب و سخنرانی از این موارد هم در مورد نظام جزایی ایران پس از انقلاب و همچنین در مقایسه با بعضی کشورهای اسلامی دیگه و اینکه حالا در اون کشور ها چگونه طرح اسلامی سازی به اصطلاح اون چیزی که گفته میشه به نام اسلامی سازی، از من بعضی موقع میگم فقهی سازی در شکل اصلی ایرانی اون صورت میگیره، مثلا در پاکستان و حتی در افغانستان، چه در دوران طالبان و چه الانی که در قانون اساسیشون به نام جمهوری اسلامی شناخته شده و اسلام و شریعت منبع قانون هست، و در عربستان سعودی، در سودان، در حتی کشوری مثل مالزی و نیجریه که سابقه اسلامی سازی دارن، در این با این کشورها مقایسه میکنم و بحث تحقیقی و مقایسه ای هم انجام میدم و خلاصه بیشتر مشغول به پژوهش در امور کیفری ایران و کشور اسلامی هستم.
خیلی ساده نیست هست جناب.
پس پژوهشگر ساده نیست، پژوهشگر جدی هست. شما
شاید ولی بقول دوستان ایرانیمون دیگه کم کم راه شدین دیگه، ساده نیستیم.
اما اجازه بفرمایید که ضمن اینکه این قول از شما میگیریم که و بگیریم که در بسیار از این زمینه‌هایی که اشاره کردین برای آگاهی شنوندگان با شما گفتگو داشته باشیم، امروز در رابطه به این مطلبی که اخیراً شما نوشتین و در سایت های اینترنتی هست تحت عنوان قانون مجازات در دقیقه 90، نگاهی کوتاه به لایحه تازه قانون مجازات در جمهوری اسلامی، اگر ممکنه به اون بپردازیم. بعد در رابطه با این قانون مجازات در جمهوری اسلامی و به خصوص این لایحه جدیدی که در دقیقه 90 دارد به تصویب دارد میرسد یا رسیده صحبت کنیم. خب اگر ممکنه بفرمایید که یه مقداری در مورد قانون مجازات در جمهوری اسلامی یه توضیح کوتاهی برای شنوندگان ما بدین و اینکه کی به تصویب رسید. اصلا وضعیت قانون یا قانون مجازات در جمهوری اسلامی بعد از انقلاب چگونه بوده؟ اون اول بفرمایید، بعد قانون مجازات جمهوری اسلامی جدید چیست؟ این لایحه جدید چیه؟
در این مقاله به چه علتی نوشته شده؟
درسته. حضور شنوندگان عزیز عرض کنم که قانون مجازات به یه معنا مثل یه آینه است که جامعه رو، ارزش‌هاش رو، بخصوص ارزش‌های بنیادی نشون میده و بخصوص یعنی به نوع عینی و خیلی خیلی جسته نشون میده. یعنی تو اون جامعه که به فرض آیا جان انسان ارزش دارد یا ندارد، یا چقدر ارزش گذاری شده و حیثیت انسان ها، حتی طبیعت، محیط زیست، حقوق و آزادی ها، اگه بخوایم معیاری پیدا کنیم برای این که در یه جامعه چقدر این مسائل اساسی درش رعایت میشه یا درش بر اون توجه میشه، باید تمام مراجعه کنیم به نظر من در اولی اول به قانون مجازات، به ویژه بخش مجازات ها و جرائم و همچنین آیین دادرسی که به ما میگه که یه جامعه، حالا هر جامعه میخواد باشه، درش چی چیزی هست. به اصل در اون جان انسان ها، ارزش جان انسان ها، کرامت اونا، حقوق ذاتیشون هست، آزادی هاشون هست، یا اینکه اصل در اون مثال دیگه حفظ نظام هست، یا مصلحت فلان حزب حاکم هست، یا مصلحت فلان فلسفه حاکم هست و از این قبیل مسائل. بنابراین قانون مجازات بی‌دلیل نیست که میبینیم در وهله اول پس از انقلابهای بزرگ و در تحولات و دگرگونی‌های سیاسی معمولا مورد توجه افرادی قرار میگیره که به حاکمیت میرسن. یعنی حاکمان جدید شاید اولین چیزی که یادشون میاد اینه که یه قانون مجازات مطابق با این فلسفه، حالا ایدولوژی جدیدی که بهش رسیدن و تونستن اون رو حاکم بکنن بر جامعه بسازن یا قرار اعلام بکنن به جامعه. بنابراین میبینیم که بعد از انقلاب 57، سال 57 که خب خیلی کوتاه، سال 57 شروع میشه، هنوز جریانات سیاسی در ایران جریاناتی نیستن که بتونیم بگیم غلبه با کدوم جریانه. یعنی هم جریانات اسلامگرای فقهی به معنای متعصب رادیکال بنیادگرایانه هست که حتی در سنف شیعیش حضور دارن، هم جریان های حتی سنتی دینی هستن که به نوعی بین، یعنی با بنیادگرایی مدرن ارتباط معناداری ندارن ولی به هر حال طرفدار نظام سنتی شرعی هستن، و هم جریان های آزادی خواه، و البته هم جریان های مارکسیستی و کمونیستی که اون هم باز داره یک دیدگاه های دیگه نسبت به خودشون و مرامشون و ایران داشتن. در این فضای سال 58 میخوام تصویر بکنیم که کم کم داریم وارد یک در واقع دوره‌ای میشیم که وضع کم کم عوض میشه.
بله.
سال 58 حدوداً حتی تا آخر سال 58 ما قانونگذاری قضیه جزایی در مورد مثلا همین قوانینی که بعداً حالا تصفیه به نام قانون حدود و قصاص و دیات اینا نداریم. این نشون میده که فضایی نبوده که اسلامگرای بنیادگرا یا اونی که الان شورای نگهبان اینا داشتن شکل میگرفتن بتونن وارد این عرصه بشن و این اندیشه یا این تفکر رو بتونن اجرایی کنن و بعد قانون گذاری و بعد حالا به اجرا رو دستگاه قضایی بکشونن. البته خب هنوز سیستم قانونی تو کشور هم شکل نگرفته بود که کم کم قانون اساسی هنوز سال 58 در حال شکل گیری بود. به هر حال مواجه میشیم با سال در واقع اواخر سال 59، البته سال 58 دادگاه های انقلاب همون حکم آیت الله خمینی، دادگاه شرعی برای محاکمه سران رژیم طاغوت و بسیاری از این افرادی که به هر حال به نام طاغوتی شناخته می شدن اینا تشکیل شده بود که اونا مبناشون فقه بود و اسلام بود بیشتر، بعضی موقع هم قوانین بودی از قبل از انقلاب به جا مانده بود. بنابراین سیستم قانونی برای دادگاه تقریبا داره چه قطعی صورت می گیره یا سرعتی یا چه بود، همون سیستم قانونی بود که از زمان اشراق باقی مانده بود که شاید مستحضر باشید نظام قانونی ما به خصوص نظام جزایی که جرائم مجازات رو مشخص میکنه دو تا قانون اصلی داشتیم. یکی قانون آیین دادرسی بود که مصوبه 1290 شمسی بود و یکی هم قانون 1304 که قانون مجازات عمومی بود و اصلاحیه 1352 پذیرفت. البته این دو تا قانون خیلی فرمانین مدرنی بودن، خیلی خوب بر اساس مدل همون زمان کدای ناپلئونی تهیه شده بودن، یعنی از فرانسه گرفته شده، ولی فرمانگذاری مدرن بودن و خیلی سفت و محکم در واقع تدوین شده بودن به لحاظ قانون نویسی و به لحاظ اصول حقوق مدرن. حتی اینا رو بسیاری همون ثمره تلاش های مرحوم داور میدونن و تلاشی که برای عدلیه کرد. حتی نگفته نمانه که میرزا حسین خان سپهسالار قبل از داور در چنین اندیشه‌ای بود و در دوران ناصرالدین‌شاه شروع کرده بود چنین کارهایی را برای یک نوع دادگستری نوین و با قول خود اون زمان عدلیه مدرن و نو. در حال این قانونهای دوران زمان شاه رو ما داریم تا سال 61، اینا اجرا میشن. اون قانونا قانونای برای قوی اساس سال 66 که سال 61 دیگه دورانی است که نظام مبتنی بر اسلام فقاهتی یا اون اندیشه که در اون نامه معروف آقای رفسنجانی و همچنین نامه که آقای بهشتی در درگیری با آقای بنی صدر اول رئیس جمهور داشتن و اونا با آقای خمینی می نویسن در حالت بسیار تهدیدآمیزی. من اونجا که نامه رو دیدم میتونیم بگیم تاریخ در واقع غلبه این نظام رو میتونیم اونجا بشناسیم. اونا در اون نامه تهدید میکنن که جناب امام زبان خودشون شما باید تعیین تکلیف بکنید که میان اسلام سفارتی که ما میشناسیم و ما طلبه ها و حوزویان به نام اونا البته صحبت میکنن دیگه تنظرش هستیم و نظامی که آقایون لیبرال و آقای بنی صدر و آقای بازرگان و دوستانشون به نام اسلام لیبرال یا لیبرالیسم البته اون موقع به یه نوع فرش سابیش خدود داشتم بنا دارن اجرا بکنن. آقایون بخواهن تو نامی آقای رفسنجانی شدت تهدید خیلی بالا هست، این اصلا اسمی کنه که داره علنا میگه که اگر با ما نباشی بر ما هستی و برای ما باید تکلیف خود روشن کنیم. این نامه که اگه شما نکنم من همون سال 59-60 آخر سال 59 اسفند 59 نشون میده که تقریبا داره غلبه این اسلام سفارتی و این گفتمان رو در شکل سیستم. ولی ما باز داره میبینیم خب تا زمانی که رئیس جمهور اول هستن و هنوز کودتا صورت نگرفته و حزب جمهوری حاکم نمیشه بر کل نظام جمهوری اسلامی، قانونگذاری کیفری هم تغییر نمی کنه به جز ارگاه انقلاب و همون کاری که خلخلی میکرد یا آقای بشاری اینا و البته اونا بر اساس همون دیدگاه سیاری خودشون خشونت رو اجرا میکردن و اون بود، اما به شکل قانونی مدونی نداشت. میرسیم به سال 60 که سال 60 دیگه سال در دگرگونی سیاسی و تحولات بزرگی در ایران که همه مخاطبان رادیو قطعا اطلاع دارن و دیگه نیازی توصیف بنده نیست. ولی سال 60 بعد از اینکه قرار این خشونت سیاسی و درگیری ها به یه نوعی آرام میشه با خشونتی که خود سیستم و دولت داره به اصطلاح با اعدام و آشکار کردن اعدام ها و گسترش اونا انجام میده، سیستم اسلام سفارتی منظورمه، یعنی این نوع تفکر این نوع پارادایم ثابت میشه و شکل جدی خودش پیدا میکنه. میرسیم به سال 61 که دیگه سیستم در واقع شورای عالی قضایی البته تو قانون اساسی تشکیل شده. شورای عالی قضایی قبل از سال 60 کمی نقشای دادستانی کل کشور و اینا این نقش اسلامی سازی رو داشتن اجرا میکردن، ولی اونقدر جرأت نداشتن تا سال 60 به طور علنی خاطر حضور نیروهای مختلف سیاسی و جریانات مختلف. ولی سال 61 لایه حدود قصاص و دیات رو میبرن و تصویب میکنن. سال 61 در واقع از اون سال 60 هم قرار بود این کار این لایه رفته بود و مجلس که همون موقع دعوای بین جبهه ملی و آیت الله خمینی مطرح میشد، دعوا کرد بین اون در واقع اعتراضی که جبهه ملی خیلی محترمانه میخواست مطرح بکنه که این لایه قرار ظالمانه است و آیت الله خمینی گفتن که نه شما بچار اعتراض شدید و این مخالفت با اسلام از اینا. ولی این در حال لایه سال 60 بعد از قلق همایی سیاسی در ایران تصویب میشه جناب در واقع شکل قانونی حضور قانونگذاری در واقع قانونگذاری که مبتنی بر اسلام فقاهتی است و در اون لایه حدود قصاص به یه نوع ترجمه تحت لفظی تحریر الوسیله آیت الله خمینی است، یعنی کتاب فقهی سنتی آیت الله خمینی است. طبعا حتی الفاظ حتی سعی نشده که در این حالا به اصطلاح قانون است، ولی حداقل شکل نیو مدرنی به این قانون بدن، همون ابواب و دستبندی ها و اصطلاحات عجیب و غریب فقهی و اینا رو آورده بودن در لایه حدود قصاص حدود خصوصیت که بعد شرط فرمان آیین دادرسی کیفیت تو همون سال تصویب میشه. سال شرط
جناب رضایی بعد از لایه شما خیلی تون میرید، بعد از لایه حدود و قصاص و دیات فهمیدین چی تصویب شد؟
بعد از لایه حدود و قصاص و دیات که سال شخصی تصویب میشه،
بله،
قایقه قانونی به اون قانون آیین ادرسی کیفری میره تصویب میشه، چون اینا خب قانون آیین ادرسی کیفری مستحضری است که بسیار پیچیده و فنی است، یعنی اصلا تو فقه ما واقعا چیزی به نام قانون مدون آیین ادرسی کیفری نداشتن که اینا بیان از تحریر یا از جای دیگه بگیرن و اون رو ترجمه کنن، همون کاری که برای حدود فساد کردن. بنابراین این فقدان این خلل جدی بود. اینا آمدن همون قوانین زمان شاه رو، همون قانون اصول محاکمات جزایی 1292 تحولات بعدیش رو گرفتن و با یه چند تا تغییراتی که بعدن ایجاد کردن، به خصوص اگه بحث مطرح شده در مورد تجدید نظرخواهی و سیستم تعزیرات و اینا رو، نقش قاضی و اینا رو، قاضی تحقیق و قاضی کی به یه دل حکم به اصطلاح فقها و اینا رو، یه تغییرات رو توضیح دادن، بقیه همون سیستم دوران شاه بود. از اینا میگم دلیل داشتون فقه نصف آیت الله خامنه‌ای نصف دیگر فقهای حاکم منبع درست حسابی و منتجی برای لایه آیین تدریسی کیفری نداشت. برای آیین تدریسی کیفری حالت نصیب نمونده، الان حالا شاید رسیدین توضیح میدین که چوری دادسرها به نام مخالفت با شرع حذف شدن در دوران آیت الله یزدی، بسازمون شورای قضایی که آیت الله یزدی شد دیگه در واقع رئیس قوه قضاییه به شورا حذف شد سال 68 به بعد. در سال 61 پس لایه حدود قصاص و دیات تصویب میشه و پس از اون بحث همین قانون آیین ادرسی کیفری هم مطرح میشه که گفتم بر مبنای همون قانون دوران شاه بود، به علت فقدان این بحثی که تو فقه هست. و در سال 62 ما لایه تعزیرات داریم که لایه تعزیرات رو باز میبینیم که چون بسیار جرائم تعزیراتی بس پیدای مدرنی هستن، چه حالا جرائم علیه امنیت گرفته، امنیت داخلی، امنیت خارجی، جرائم مربوط به مسائل پزشکی، تخلفات متصدیان دولت، راهنمایی رانندگی، اینا هم در فقه نبود، سابقا نداشت. بنابراین اینا هم دوباره از اون قانون سال 1304 و اصلاحیه 52 مال دوران شاه اخذ کردن و درش فقط جاهایی سعی کردن قوانین شرعی هم بگنجونن، مثل این بحث محدودم و نمیدونم خط در فراش و اینا که در فقه هم بود و اینا رو گنجوندن توی قانون یا بحث همین سخت جنین و این جور جرائم و مجازات، یا بحث همین درخشید و حجاب شرعی و اینکه در ملا عام بی حجابی جرم است و مجازات در است. و البته بیشتر هم تأثیری که فقه گذاشت و لایه تعزیرات، لایه تعزیرات 62 منظورمه، همین بود که بر اساس دیدگاه فقه سنتی اینا تعزیرات رو فقط شلاق میفهمیدن و همونجوری که شما مستحضرید و شنوندگان عزیز میدونن در فقه بحثی که حالا تعزیر چیه، تعزیر در تعریف کلیش در فقه سنتی مجازاتی است که میگن که جرم یا مجازاتی است، هم جرم هست هم مجازات هست هم عنوان، که در مقدار و شاید میزان و نوعش در شرع مشخص نشده به طور مشخص، مثل حد، مثلا مثل حد زنا یا حد سرقت یا قصاص یا مثلا جرم قتل عمد، اینا باز در واقع دست قاضی درون و به قول حالا اصطلاح انگلیسی میگن دیسکریشنری هستن، اینا در اختیارات دادگاه قاضی هستن. اصطلاح فقهش اینه که بیاد الحاکم یا به ما یه راه الحاکم بسر اون چیزی که حاکم شهر منظور است، قاضی اصطلاح میبینه، میتونه نگاه کنه، مثلا اگر دید که به طرز مزاحمت تلفنی میتونه تو ایران مزاحمت تلفنی صورت نگیره، در شهر هم که نبود اینا گفتن این یه گناه است و از سمت یه قاعده دیگه هم دارن که تعزیر برای گناه حساب میشه، یعنی هر چیزی که حرامه میشه تعزیری،
بله،
ولی نه حرامی که خداوند مثل زنا یا نه خودش مشخصش کرده باشه و مجازات چاورده باشه، اینا میشه جرم تعزیری. این شورای نگهبان اون موقع چون در دست فقهایی مثل آیت الله صافی گلپایگانی و این گروه هایی بود که خیلی سنتی و به اصطلاح به الفاظ و معانی لفظی قرآن و اصطلاحات فقهی بیشتر ترجمه میکردن تا به عنصری مثل مصلحت، اینا اصرار داشتن که قاضی، مخصوص چون قاضی هایی که در سیستم قضایی هستن اینا قاضی های معزون هستن و ما مشترکی نیستن خودشون و درست هم هستن. الان هم 98 تا شاید بگیم 100% قضات ما قضاتی هستن که مشترک نیستن. اینا نمیتونن بگیم که اینا دست اینا هست. یعنی اینا میتونن تعیین کنن که کی مجازات بشه، کی چی چیزی مجازات بشه، چه برای چقدر اون عقص شرعی رو برابر نمیشه در مورد اینا اجرا کرد و اینا باید اجازه بعد اجازه اینا البته از سفر آیت الله خمینی گرفتن و گفتن در حدود همین قانون اینا میتونن به جرم تعزیراتی برسن. البته دیدن که باز نمیتونن، یه قضیه دیگه هم اضافه کردن بهش، گفتن تعزیرات با مجازات های بازدارنده پریونتیو. یعنی اینا گذارن این اصطلاح که از معنای خاصی هم نداره، فقط همون شامل همون بحث تعزیراته. این هم آوردن گذاشتن که نداشت دیر مداری اون بحث فقه سنتی رو ازش بگذارن. در حال این قالای تعزیرات تصویب شد با این تصور فقهی سنتی، با این حد که تعزیرات نمیتونه بالاتر از حد باشه، یعنی با زیر 75 ضربه شلاق، چون آخرین حد در واقع حد قصه که 75 ضربه شلاق، بنابراین تعزیر میتونه 74 ضربه شلاق باشه تا یه ضربه شلاق تا توبیخ، همین چیزی که فقها میگن، تا زدن و ارشاد و انواع روشهایی که برای کسی رو به قول تعذیر میشه، یعنی تعذیبش کرده
اصطلاحاً،
متوجه اشتباهش بشه. این تو قانون همه تو شلاق اومده بود، هر جای بود، حتی جواب رانندگی نمیدونم، حتی قتل شبه عمد، چیزی که غیر عمدی که در جاده ها کشتای جاده ای اینا صورت میگیره، در تخلفات پزشکی، همه اینا که مسئله بود که برای با شلاق تو بعد دیدن که شلاق هم که نمیشه بشه، در تحولات بعدی شلاق رو جایگزین کردن با جزای نقدی و یه قانونی بعد کردن که تبدیل بشه به قانون، چون اصلا امکان اون اجرای اون اصل نبود. ولی لایه تعزیرات با این حالات فقهی سنتی، یعنی خیلی برجسته و خیلی چشمگیر تصویب شد که واقعا آدم اگه فکر میکنه، من شخصا خودم رو در یه موقعی دارم میدم یک انقلاب آزادی خانه ای با اون آرمان های برجسته بزرگی که به تعبیر بسیاری از این ناظران خارجی، حتی کسی مثل آقای فوکو میخواست دنیا رو وارد یک عصر معنوی دیگه بکنه، پیامبر آزادی بود، پیامبر خوشنود زدایی بود و ملتی نشون داده بود در سال اول 57 درک عمومی برده من افکار عمومی بود که ملت رشیدی. حالا به این قانونی میرسه که اصلا آدم که نگاش میکنه شاید واقعا مایه سرفکندگی، یعنی یه نوع خجالت آوره. به خصوص این قانون رو اگر شما ترجمه کنید و ترجمه شده الان به انگلیسی و آلمانی، همین قانون لایه تعزیرات رو، بحث تعزیرات رو اینا رو یا حدود قصاص رو، حس میکنید که انگار یه چیزی واقعا یه جای میلنگ رو واقعا اصلا نگاه نمش تویی میشه. من شخصا خودم بنانه کسی که در این بحث ها و همایش های ایلینگی با غربی ها در مورد حقوق جذاب اینا هستم، هرگاه بحث میشه و هرگاه اونا یک استنادی به هر حقوق ایران میدن و یا این که میگن در قانون جزای ایران وضعیت چجوری است، آدم میخواد توضیح بده، متوجه میشی با یک مثلا چیزایی که به فرض شما مثلا میخواید از خسارت صحبت کنید، یه بار میرسید به دیه. دیه چیه؟ شطور، گاو، سفنده، نمیدونم پارچه یمنی است، یا نمیدونم در انواع نوع جرائم و اون شکل اثباتشون و ایناشون. میخوام بگم که برحال این مصیبت یا هرچی این تحول نازل شد و سال 62 قانون مجازات عمومی تقریبا اون چیزی که برحال میتونه بگیم یه قانون مدل میشد حساب بشه سریعا نقض شد و جانشین و این قانون های جدید جایگزین دوران قوانین دوران قبل شدن. دقیقا از همین دوران است که ما دیگه مواجه میشیم دادگستری در ایران، اون چیزی که دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و بعدش تبدیل میشه به سیستم دادگاه‌های عمومی و انقلاب، بخصوص بعد از اون دوباره انواع سیستم های دادگاه ویژه روحانیت، دادگاه نظامی که در کنار حالا مراجع عمومی وجود داشتن، اینا مواجه میشن با یک نوع سرگردانی عجیب قانونی، دائما تضاد موازین شرع و فقه شرعی و احکامی که الان مبتنی و فتاواست با قوانینی که جا افتاده بود عدد گستری قدرت باش آشنا بودن و میفهمیدن و حتی فهم عمومی جامعه اونا رو درک میکرد، اونا پیدای برای عادلانه زندگی امروزی که جز مقتضیات یک جامعه مدرن است. این تضاد و این سیتیزای بین شهر و عرف، حالا اون شهر و قانون مدرن، چنان روز به روز افزایش پیدا میکرد که نهایتاً در واقع میتونه بگیم یک نوع بیقانونی و خودکامگی حاکم بود. و در ایران دقیقا از سال 62 اگه آرای قضایی رو آدم دنبال بکنه متوجه میشه که نمیشه بگیم معیار بالا برای جرم مجازات چیه، نه اینکه معیارهای بالا قانونی وضع نشد، تعدی برای بالای حدود و قصاص این چیزا وضع شده بود، اما اون چیزی که بود دست همین قضات بود، تعاریف و تفاسیر بازی که میدرستن بکنن و البته خب مکانیزم های نظام قدرت که هر جا لازم باشه دخالت میکنه و اثر خودش میذاره و توجیه شرعی هم پیدا میکنه. مثلا برای نمونه اصل قانونی بودن جرم و مجازات یک اصل حقوق مدارانه است که مبتنی بر این اندیشه است که انسان حق داره، یعنی انسان اصلا گناهکار ظاهر نمیشه، انسان از جرم بریه مگر اون که جرمی بهش اثبات بکنید و اثبات جرم در واقع جرم چیه، فعلیست یا به قول قدما ترک فعلیست که در قانونی که قبلا تصویب شده و صریحا هم اعلام شده بدون شک و شبه اون فعل در واقع جرم شناخته میشه، گناه یک جرم اعلام میشه. بعد میام ما بر اساس در واقع یک فعلی که الهی کسی رفتاری که انجام داده، الهی کسی قدی کرده، کار خلافی کرده، میسنجیم با قانونی که موجود است و اون قانون رو خواهی تطبیق میکنه.